بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن به این که قبا نسبت به نفس جنبه مظهریت داره، که قبا مظاهر نفس در درس 59 به دنبال این تعبیر بلند و شریفیشون بحث حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه مطرح شد و عرض شد به این که همون طوری که قوا نسبت به نفس جنبه مظهریت دارن، خلق هم نسبت به حق جنبه مظهریت دارن. حالا دیگه اون بحث رو اجازه بفرمایید که یه مقداری بازم دنبال بکنیم، برای اینکه در مقام سیر علمی و در مقام سیر عملی تا انسان به حقیقت توحید الهی و مبحث شریف حق و خلق راه پیدا نکند، هم در سیر عملیش نمیتواند به کمال برسد و هم در سیر علمیش ناقص خواهد بود. لذا یکی از پله‌های سنگینی که باید طی بکنیم مبحث حق و خلق است. آیا حق را جدای از خلق باید بپنداریم؟ مثلا به روال مسائل عادی فلسفی که از معلول پی به علت ببریم، از اثر پی به مؤثر باید ببریم، از ممکن پی به واجب ببریم، به این نحو است. یا بحث واجب و ممکن و حق و خلق از این حرفها لطیفتر است. اگر بخواهیم حق را جدای از خلق بپنداریم و خلق را جدای از حق بپنداریم، که بگیم این حق خلق را خلق کرده است به این معنا که خلقی نبود و بعد یافت شد، این سر از وحدت عددی در خواهد آورد که هرگز وحدت حقی حقیقی نخواهد شد. این بحث اون وقت بحث دیروز پیش میاد به این که ذات غیبیه احدیه قبل از این که در مظاهر تجلی بکنن اصلا مورد شناخت احدی هست یا نیست. مثل این که نفس را اگر بخواهیم در مجلاب مظاهر قوا نبینیم، اصلا نفس مورد شناخت و شناسایی غیر واقع می شود یا نمی شود. و مضاف به این که آیا خلق با حقی که بدون ارتباط با خلق باشد اصلا ارتباطی دارن تا اینکه بخوان او رو بشناسن، یا در صورتی خلق میتوانند به حق پی ببرند که حق با خلق مرتبط باشد، ارتباط وجودی باشه، اتحاد وجودی باشه. و اگر اتحاد وجودی نباشد وقت چگونه میخواد خلق به حق پی ببرد؟ اصلا در بحث اتحاد عقل معقول به لطف خدا باید این مطلب رو به عرض برسونیم که اقسام اتحاد چندین قسم است. اون بالاترین قسم اتحاد عاقل معقول که بحث اتحاد به او برمیگردن اتحاد اندکاکی است، که یکی از فراورده های ابتکاری حضرت ایشونه، چون اتحاد اندکاکی را هیچ یک از حکما و عرفا هنوز مطرح نفرمودن، این اولین باریست که از دهن ایشون در آمده. و ما هم هرچی در این کتاب ها گشتیم عنوانی به عنوان اتحاد اندکاکی پیدا نکردیم جز در کتاب شریف اتحاد عاقل و معقول، که اصلا خلق منده که در حق و حق و خلق با همدیگر اتحاد دارن، اونم اتحاد وجودی اندکاکی. خب اگر این است حق جدای از خلق نداریم تا اینکه دنبال حق بگردیم و خلق جدای از حق نداریم تا اینکه از خلق پی به حق ببریم. اون وقت بحث فلسفه متعارف که از معلول پی به علت ببریم یا از اثر پی به مؤثر ببریم کلی مباحث باید تنقیح بشود. به یک عبارت لطیفتری این عبارات و این بیانات جناب آیون و حکما باید دقیقتر بشود. لذا آیون و حرفا اومدن فرمودن که اینطور نیست ما علتی داشته باشیم و معلولی جدای از علت، بلکه ما اون چرا که داریم حق داریم و ظهور حق. اون وقت اون بحث شریف بین آیون و علما مطرح است که آیا خدا هم وجود است، زمین هم وجود دارد، آسمان هم وجود دارد، انسان هم موجود است، دیگر موجودات هم موجودند، منتها در بین این وجودها وجود خدا یک وجود خاصی است. آیا این طوری که ما در بحث حق و خلق بگوییم خدا هم وجود دارد، خلق هم وجود دارد، اون وقت این وجود دلالت بر اون وجود میکنند؟ یا حرف را از این لطیفتر بکنیم، به تعبیر مرحوم صدر متعلیم بگوییم که نخیر، یک حقیقت وجود است و این حقیقت وجود مراتب دارد. اون بالاترین مرتبهش وجود حق است و انزل مراتبش وجود حیولاست و بین هما بین اون اعلا و این انزل هم وجودات متوسط. این طوری که خود بیان جناب صدر متعلیم هم باز در یک بخش دچار اشکال خواهد شد. حرف که از اینجا جلوتر رفت به دست آیون و عرفا افتاد. خود مرحوم صدر متعلقین هم نهایتا در اسفار به همین حرف ولی پناه برد، فرمودن به این که ما در حقیقت چندین وجود یا چندین هزار وجود نداریم، ما یک وجود داریم و بس، یک حقیقت وجود است و اون حقیقت وجود هم یک حقیقت وجود لایتناهیست و صمد است. منتها این وجود در مظاهر و تجلیات ظهور کرده، نه این که خدا هم باشد موجود، زمینی هم باشد موجود، آسمانی هم باشد موجود. این وجود ها میگوین ما اون وجود را نشان میدهیم، اینطور نیست، بلکه یک حقیقت وجود است که بله در یک مظهری به نام آسمان تجلی کرد، در یک جای به صورت انسان تجلی کرد، در جای دیگر به صورت بله حیوان تجلی کرد، در جای دیگر به صورت ملک و فلک تجلی کرد و هکذا. پس در حقیقت یک وجود است با ظهورات، که این ظهورات وجود نیستند، فقط وجود نمایند. این است که جناب امام رضا سلام الله علیه فرمود عالم آینه حق است. صورت مرآتی آینه یک صورت وجودی نیست. حالا تمثیل رو مگر این که اگر بخواید دو بحث های بله علمی روز بپردازید، ما الان وجه مثالمون تو این بخش هست، هوا در همه جهات نمیخواییم دنبال کنیم. روی این اساس اصلا خلق به ما هو خلق نداریم، حق به ما هو حق جدای از خلقی که خلق با او مرتبط باشد هم نداریم. ما حق عین خلق داریم و خلق عین حق داریم. وقتی که معنا نداره دیگه کسی بگه من دنبال حق میگردم، مثل این که بگوید که حق بگوید من حقم و حق دنبال حق میگردم، این معنا نداره. اصلا دنبال گشتن معنا نداره. تعبیر مرحوم جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه فرماد او جوری ظهور کرده است که نفیش بکنی اثبات کردی، اثباتش بکنی اثبات کردی، شکش بکنی اثبات کردی، مظنونش بشی اثبات کردی، چه شک کنی اثبات کردی، چه زن پیدا بکنی اثبات کردی، چه علم پیدا بکنی اثبات کردی، بله چه اصلا او رو تازه نفیم بکنی بازم اثبات کردی. یعنی او اون چنان ظهور کرده که نفی او اثبات بود. به تعبیر شریف جناب علامه قیصری این است که می‌فرماد او به اندازه‌ای ظهور کرده که نفی کردن تو رو هم او ظهور داده، یعنی او گفته که تو ظهور کن و من نفی کن. نه تنها نفی کردی اثباتش کردی، تعبیر بزرگواران از حکما و علما فرمان او به اندازه وجود رحمت رحمانیه دارد که به نقیض خودش که عدم هست هم وجود داره. برای اینکه نقیض او که عدم هست یک مفهوم ذهنی هست که در ذهن وجود پیدا کرده، همینش هم در کنف وجوده. او اونقدر مهربان است که حتی به ضد خودش هم لطف کرده، گفت تو هم موجود باش. اینقدر اون وقت این بحث‌های متعارف برداشته میشه اصلا. اینی که عرض کردیم بارها، اگر روند حرفی هایشون روشن بشه، انسان دیگه دنبال اصول عقاید بخواد بگردد، اصول عقاید همین هست، حق با خلق باید به اینجا ختم بشه، که حق به تعبیر یکی از تعبیرات شریفیشون، که حالا انشاءالله به لطف خدا اون 118 لطیفه که به لطف الهی در دسترس قرار بگیره اونجا اینا همه جمع آوری شده، بله، که حق عین خلق است، منتها حق محدود است، خلق محدود است، حق نامحدود است. اگر بخواهید این موجود را به ما این که این وجود و این حد خاص است ببینید، خلق است، اما این حدش رو که برداشتی حق است. تنها فاصله بین حق و خلق بین حد و بی حد است. یعنی همین که شما آمده اید او رو محدودن دیدید، خلقش کرد. اگر نامحدود دیدید، حقش کرد. و حق با اون حکیم بزرگوار هست که بگوید هیچ موجودی قابل شناخت نیست. برای اینکه این که تو میشناسی محدودن شناختی، این که حق نیست. و حدم که در خارج تعلق ندارد، حد امر عدمی است. یعنی اگه بخوای حق ده به ما هو محدود رو ببینی، فقط در شعاع دید شماست، اما در خارج در متن وجودی هر شیء حق لایتنایی نهفته شده. ولذا اگر بخوای باطن هر شیعی رو بشناسی، راهی نداری جز این که اول لایتناهی رو بشناسی، و اگر هم لایتناهی رو بخوای بشناسی و چون میخوای محدودن او رو بشناسی، او قابل شناخت شما هم نداره. برای اینکه در جلسه قبل عرض کردیم شما هر جور بخواید حق رو ببینید، بالاخره از کانال وجودی خودتون ببینید، و همین مقدارم هم که بخواید محدودن به اون نگاه بکنید، حق محدود در کانال وجودی شما برای شما تجلی کرده، شناخت شما میشود محدود. وقت شناخت نامحدود اصلا امکان نداره. ولو انسان لفظ نامحدود رو میارد در مقام شناخت، میگه حق رو من شناختم که نامحدود است، اما همین شناخت نامحدودی او هم باز محدود است، برای اینکه این من شناختم او را. همین که گفتیم من او رو میشناسم، به همین مقدار من او رو تجلی دادی، در قالب من او رو یافتی، نه این که به ما هوه او رو یافته باشه. خب حالا همین بحث رو در رابطه با نفس هم مطرح می‌کنم. شما نفس به ماهی نفس و اگر بخواید بشناسید، برای شما امکان نداره. بله خودتون برای خودتون حضور دارید، این نیاز نه به علم اصولیست نه هیچی. اون که میگوید من میاندیشم پس من هستم، انشاءالله در جلسه سوم میرسیم. بله که او میخواد از راه برهان میخواد علم شهودیش رو اثبات بکنه، در حالی که قبل از اینکه به برهان برسد به شهود رسیده. حالا اگر بخواید نفس رو به ماهیه نفس بشناسید، راهی ندارید جز اینکه بالاخره از ماهیه مظاهر و قوا او رو بیابید. لذا هیچ کس نیامده نفس رو تعریف بکنه، نفس به ماهیه نفس رو هیچ کس نتونستن، هیچ یکی از حکما نتوانستن نفس رو تعریف بکنن به اون واقعیتی که هست. بالاخره یکی تعریف کرد به اینکه تعلق به بدن دارد، یکی تعریف کرد به اینکه تعلق به عالم اله دارد، یکی تعلق کرد و بله تعریف کرد به اینکه او قوه عاقله دارد، یکی میگه متخیله دارد واقعا. یعنی هر کسی با یک دید خاصی دارد نفس رو تعریف میکنه. نفس به ماهی نفس، اون حقیقت غیبی نفس مورد شناخت احدی نخواهد جز برای هر حقیقتی که برای خودش علم حضوری داره. گرچه شما برای شناخت ذات خودتون نیاز ندارید به این که از علم اصولی استفاده بکنید، برای اینکه خودتون برای خودتون حضور دارید. اون وقت اون مثال جناب مرحوم ابن سینا در اون فضای معلق که یک انسانی بله، در یک فضای لایتناهی معلق همه اجزای بدن از همدیگر تجزیه شده، بله از موقع از ماسوای خودش بی اطلاع است، اما هرگز از ذات خودش بی اطلاع نیست. اون یکی درست، برای اینکه غیب انسان برای خود انسان شهود است، دیگه غیب نیست. اما غیب نفس من برای شما شهود، بله غیبه، بله کمون ذات من برای شما غیبه. از اینجا که حرف رو جلوتر بردیم، وقتی رسیدیم به بحث حق و خلق، میگیم آقا اصلا غیب هر شیئی اوست، اصلا باطن و حقیقت ذات هر موجودی اوست، هیچ موجودی ذاتی ندارد مگر اینکه ذات او اوست. اصلا معنا ندارد که من میگم من بله یک مظاهری دارم به نام قوا و یک حقیقت ذاتی دارم که به نام من. وقتی جلوتر رفتی امکان فرقی مرون سر متعلیم میاد، ما و ذهن ما و اندیشه ما و تفکر ما و بله علم حصولی ما و علم شهودی ما همه رو جمع میفرماست شما از این یک پارچه عین ربط به حق و هیچ از خودتون ندارد. اگر جناب مرحوم ابن سینا میفرماست شناخت حقیقت هر شیئی اسیر است، اسیر با عین، یعنی سخت است، دشوار است، بلکه جلوتر میفرمان به این کسی امکان ندارد، برای اینکه حقیقت هر شیئی اوست، چون حق که غیر خلق و خلق هم که غیر حق نیست. اون وقت عبادت معنا میکنه، معنا پیدا میکنه، پرستش ذات اقدس اله معنا پیدا میکنه، بحثای فلسفی لطیف میشه، بحثای علت و معلول به ظاهر و مظهر برمیگرده، بحث اثر و مؤثر به فقر و غنا برمیگرده. وقتی این غالب رو ریخته اید، وقتی تشیم میادید محضر استمیر، حالا در دعای شریفه بله در مسجد کوفه مولای مولا انت المولا و انا العبد، انت الغنی و انا الفقیر، انت العزیز و انا الذلیل، میخوای من به ما و من رو ببینی، جز فقیری چیز دیگر نیست. ولی اگر میخوای من به ما و منی که دارا باشم رو ببینم، جز توی غنی چیز دیگر. یه حرفا لطیف میشه. این است که آدم تا برسه به بطون حرفای عیم خیلی راه داریم، خیلی راه داریم. مگه به این زودی میشه آدم دهن متحر هستمی رو بفهم؟ خیلی راه. خب دیگه از این بحث به همین مقدار. پس من عرف نفسه فقط عرف ربه، حق اون بزرگوار هست، مثل مرحوم جناب حاجی سبزواری که بفرماید انسان ذاتن و صفتن و فعلا به وزان ذات حق و صفت حق و فعل حق. همونطور که ذات غیبی یه حق برای احدی نه مشهود است نه معلوم، ذات غیبی یه نفس هم برای احدی نه معلوم است و نه مشهود. و هر کسی که غیر است میخواهد شما رو بیابد، راهی ندارد جز این که شما رو از راه مجالی و مظاهر قوا بیابد. بالاخره این بدن دم به دم دارد شما رو ظهور میدهد. اون بحثی رو که قبلا میگفتیم که انسان دو حقیقتی، یکی به نام بدن و یکی به نام نفس دارد، الان اینجا لطیفتر شد. انسان یه حقیقت بیش ندارد که این یک حقیقت گاهی در قالب بدن ظهور میکند. و لذا در رابطه هست نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن می که الروح المجسد و الجسد المربع. اگر بخوایی از باب رقیقت ببینی روح رو بدن می بینی، اگر میخوایی از باب حقیقت ببینی بدن رو روح می بینی. پس همین جا که نشستید هم روحید حقیقت و هم بدنید رقیقت، و رقیقه در تحت حقیقت است، جدا نیست. رقیقت پایینی عین بالایی است منتها تنزلن، و بالا عین پایین است منتها حقیقتا. وقتی ترفع پیدا بکنیم همین بدن روح است، وقتی تنزل پیدا بکنیم اون روح بدن است. پس در حقیقت یک حقیقتا، گاهی تنزلن به صورت بدن و گاهی ترفعن به صورت روح. خب همین حرف رو در رابطه با حق و خلق هم پیاده بفرم. اگر تنزل کردید حق رو میبینید منتها خلقا میبینید، اگر سعودم ترفع پیدا بکردید، خلق رو میبینید، منتها حقا میبینید، بس ببینید چون آدم ببینید. پس تنزلن خلق است، ترفعن حق است، تنزلن بدن است، ترفعن روح است. بله رقیقتن خلق است، اما حقیقتن حق است. حقیقتن حق است، رقیقتن خلق است. دیگه با شماش این حرفا رو حل و فرم. اینها تازه بحثای فهم قضیه است. از اون به بعد تا این حرفا به دل بنشیند، حالا دیگه شبها میخواهد، زجه ها میخواهد، نانا. ولی از اون به بعد دیگه با خودمون با چکار کرد. در بحث همین 59 دیگه اجازه بفرمایید که مقداری تو این درس خیلی ماشاءالله معطل شدیم، تون بگذاریم دیگه، چون بحث در رابطه با قوه متخیله بود. فرمودم به این که قوه متخیله از شؤون و از قوای نفس است. بعد هم فرمودم به این که نفس هیچگاه به خواب نمی رود، اون که خواب دارد بدن است، اصلا انسان نمی خوابد هرگز، حتی حیوان هم نمی خوابد. اصلا خواب نه در حیوان راه دارد و نه در انسان راه دارد. اون که خواب هست مال بدن است. این بدن برای چند لحظه ای از فعل و انفعال های بیرون از بله محدوده بدن خودش باز میماند. ما میگیم فلان کس به خواب رفته است، والا در حقیقت هرگز فلانی نخوابیده است، شخص نخوابید، نمیخوابد، انسان به خواب نمیرود واقعا. درسی در روایات ما فرمودن که نفس خواب دارد، منتها خواب نفس غفلت است. این که میگن نفس خواب دارد به این معناست که اگر حقیقت هر شیء مرتبه مادون از مرتبه مافوق غافل بشود خواب است. اصطلاحی است بنایی، مرتبه مافوق هرگز از مرتبه مادون غافل نمی شود، این امکان ندارد. همیشه غفلت از پایین به بالا است، از بالا به پایین غفلت نیست. هیچ موقع عالم عقل از عالم مادون غافل نمی شود، اما عالم مادون از عالم مافوق غافل می شود. نفس اگر نسبت به عالم اله غافل بشود میگیم به خواب رفته است. و این به این معنا نیست که نفس از خودش آگاه نشده باشه. باید مراجعه بفرمایید به مباحث قبلی، اون بیان مرحوم جناب علامه شعرانی رو که فرمود کسی رو که مثلا براش حالت اغما پیش آمده، که ما میگیم بیهوشی، حالت اغما و بیهوشی پیش آمده، برای چند ساعت، چند لحظه، چند روز بعد به هوش آمده، میگوییم که بعدیشون در اون تعبیر شریفشون فرمودن که انسان در حال اغما از خودش خبر ندارد. هست آقا تو این درس و در درس‌های قبلی هم فرمودن که هیچ ما گاه نفس از خودش بیخبر نمیشود. نفس اصلا متن آگاهی و خبر است. اون وقت اون دو تا بیان رو به همدیگر تقریبا جمع کردیم، در دو جلسه مفصلا بحث شد. این تقریبا این بحث در اونجا هم گذشت، خیلی معطل نباشید. اون وقت در صفحه 183 به صورت پس خلاصه ای رو مطرح فرمودن. پس خلاصه گفتار ما در این درس این شد که قوه متخیله از شؤون نفس است، به این معنا که نفس در این شأن خودش به این صورت تجلی کرده است. نفس نفس است، نفس خیال نیست، نفس عقل نیست، نفس بله حس باصره نیست، حس بله شنونده و سمع، بله سمع نیست، سمیع و اینها. نفس به ماه و نفس نفس است، اما نفس در این مجلا به این صورت ظهور میکند، در دیدن به صورت دیدن ظهور میکند، در شنیدن به صورت شنیدن ظهور میکند، که اگر یک کسی بخواد ببیند که طرف بدن دارد، شنیدن دارد، گفتن دارد، بله تفکر و اندیشه دارد، بازم بگید من دنبال اثبات نفسم. اصلا خود تفکر یعنی ظهور نفس، خود تعقل یعنی ظهور نفس، خود دیدن یعنی تجلی نفس، خود بدن یعنی تجلی نفس. اصلا معنا ندارد که آدم بگید من میخوام نفس رو اثبات بکنم. نفس دم به دم در حال تجلی است، او آن با آن در حال ظهوره. معنا ندارد که آدم بگید اثباتش میکنم. اصلا نفس اثبات کردن ندارد، برای اینکه دم به دم در حال ظهور است. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. بله در این حالی که هو ظاهر است، البته هو الباطن است، برای اینکه نفس به ما هو نفس ظهور نمی کند. نفس به ما هو نفس، بله به ما هو متعقلا دارد ظهور می کند. نفس به ما هو که الان بیننده است دارد ظهور می کند. نفس به این که شنونده است دارد ظهور می کند. و هر کسی هم که میخواد نفس رو از این کانال بشناسد، به مقدار اون مجرا و مظهر میشناسد. لذا قوه متخیلم یکی از شؤون و یکی از مظاهر نفس است که نفس در این بخش خودش رو به این نه تجلی میدهد و ظهور میدهد. و قوه متخیلم همیشه آگاه است، این تعبیر شریف. پس نفس همیشه آگاه است. این البته استدلال از یک بخش است. حالا یکی سوید که حالا فرض کردیم که قوه متخیله آگاه نباشد، آیا نفس آگاه نیست؟ چرا؟ منتها این الان استدلال و برهان از این مجلات. میگیم هیچگاه قوه متخیله بله غافل نمیشه. بالاخره اگر در بیداری به معنای ظاهری است که ما تعبیر میکنیم، این آقا بیدار است، اون آقا خفته است. اگر در بیداری است، بالاخره قوه خیال در بیداری کار میکنه. و اگر در خواب است، به معنای متعارف خودمون، قوه خیال در خواب مشغول کار است، خواب است. پس نفس همیشه آگاه است. اونگاه فرمودن که شکل سوم قیاس است. انشاءالله اشکال اربعه منطقی رو در جلد سوم همین دروس معرفت نفس مفصلا مطرح می فرمام که در منطق شکل اول داریم، شکل دوم داریم، شکل سوم داریم، با مباحثش رو به صورت مفصول اونجا بیاریم. زیرا که اوسط در صغرا و کبرا موضوع است و دیگر شرایط شکل سوم که مکاین است در اون جمع است. این رو انشاءالله حالا اگه میخواد آدرس داشته باشید، الان اگه بخوایم توضیحش بدیم، باید بله صفحه 423 درس تقریبا 125 درس 125 در رابطه با مثلا شرایط شکل سوم منطقی است. اونجا دیگه بحثش آوردن که هر برهان منطقی و هر شکل منطقی دارای صغرا و کبراست، به تعبیری مقدمتین، مقدمه اول مقدمه دوم. اون وقت به تعبیر اونجا فرمودن با صغرایش موجبه باشد و کبرا، یعنی کبرا نخه صغرا موجبه باشد و یکی از دو مقدمه که صغرا و کبرا باشد باید کلی باشد، که اینها رو خلاصه کردن به صورت مقاین در آوردن که اون غین حکایت از صغراست، میم یعنی موجبه، صغرا باید موجبه باشه، کاف چیز از کبرا بله کلیه، بله الف حکایت از احد المتقدمتینه، بله اون ین، ین بله اون ین هم مقدمتین، اون آخرش اینها رو جمع کردم مجموعا شدن این کلمه که مخکاین، یعنی شرایط شکل سوم، موجب بودن صغرا و کلی بودن یک حل قوه خیال. گاهی در بیداری به حقایقی میرسن و گاهی هم نخیر، بله در خوابش حقایقی را الغا می کنند، که در بحث‌های قبلی هم باز این بحث رو تقریبا گذروندیم که هر چه قوه خیال تنقیح بشه، تنزیه بشه در سیر سلوک عملی، در برنامه‌های بله عملی انسان، از کاری دارن، حرف‌هایی دارن که خیال تنقیح بشه، خیال صاف بشه و کم کم در مجلا و مظهریت ذات اقدس اله بیفته که از عالم مافوق بگیرد معانی را و اونها رو به صورت اشکال و صور حسنه و خوب در بیارد، به انسان تمثل بدهد، که بحث تمثلات رو قبلا تا حدودی عرض کردیم که زیر سر قوه خیاله. تمام تمثلات انسان، چه ظاهر چه باطن، بله چه در خواب چه در بیداری، چه در تنویم مغناطیسی، خواب مصنوعی، در تنویم مغناطیسی در حقیقت انسان نمی خوابد که ازش فرمودن خواب مصنوعی. در حقیقت انسان مثل این خواب طبیعی نمی خوابد، یعنی واقعا بیدار است، منتها دیگه باید حرفایی در اون بخش پیاده بشه که خود خواب مغناطیسی خیلی ما رو کمک میکنند در رسیدن انسان. به هر حال اینها همه زیر سر قوه خیاله. حالا دیگه ماشاءالله در داستان ها میخوانی، در کتاب ها میخوانی، دیگه نمیدونم فلون آقایی رفته اونجا سر قبر فلانی، مثلا اونجا آتش بلند شده و امثال این هم دیگه همه ساخته ها و بافته های این قوه خیال است. منتها یه وقتی بافته ایست که به بیرون مرتبط نیست و یه وقتی بافته ایست که در ارتباط با بیرون است، که البته فرق بین قوه خیال اون موقعی که می بافد از عالم مثال متصل خودش است و اونجایی رو که تمثل می دهد از عالم مثال بیرون که مثال منفصل باشه، تشخیصش هم کار آسانی هم نیست، واقعا خیلی کار سنگینی. اینها رو هم باید قبلا این مقدار زیادی توضیح داد. اون وقت این نکته رو که در قالب دوسته تو شعر مطرح فرمودن، همیشه تشنه نهر آب بینند، گرسنه نان سنگک خواب بیند، برهنه خرقه سنجاب بیند، مقصر خواب بیند تازیانه، که این چند بیت شعر را این در رابطه با مناسبت کار قوه خیال با تمثلاتشه. بعد این خیلی سنگین البته و قبلا هم ظاهرم به عرض رسوندیم، بحث مناسبات یه بحث خیلی سنگین، چجوری باید آدم حلش بکنه؟ مثلا مناسبت چیه که فرض بفرمایید که یک کسی اینجا به تعبیر همون شرع مطهر و انور مقدس ما غیبت کرده، در روز قیامت زبانش دراز میشه، تناسب چیه؟ تناسب چیه که یک کسی مثلا نماز بخونه به بهشت بره؟ چه مناسبتیه؟ و تناسب چیه که مثلا فلون گناه را انجام داده به اون شکل در میاد؟ چه تناسبی داره؟ مناسبت چیه؟ و خیلی بحث مناسبات بله بحث سنگین و بحث جنکاهی هست و آدم در مناسبات خیلی گیره و عنایت بفرمایید کم کم یواش میرسیم به جایی که مناسبت را هیچکی نمیتونه حل. در بخش مناسبت تمام به عیز درآمد، اولین و آخر. و نمیشه صحب، یعنی از عهده بشر بیرون که مناسبت چیه که این اون. حالا الان شما پیش معبر خواب میروید، به شما میگه این خوابی رو که شما دیدید معناش یعنی اون، بعدم میبینید درست هم هست. خب مناسبت چیه که آدم خواب میبینه این، معنای این خواب یعنی اون؟ و خود اینها حالا در رابطه با وحی بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم که آیا بر حضرتش وحی میشد، صوت، الفاظ، اینها مناسبت چگونه بوده، چجوری مثلا حضرت بله این تجلی و این تمثل براش حاصل شده، ایشون مناسبتش رو میدونست که مثلا این تمثل باید در قالب این گونه از آیات خودشون نشون بده. اینها دیگه چیزهاییست که بله خیلی سنگین. بله الان به تعبیر شاعر گرسنه است نون خواب میبینه، تشنه است آب خواب میبینه، تشنه علم آب خواب میبینه، مثلا همینطور و حافظ آن آقا دنبال تحصیل آب خواب میبینه، دنبال حکمت از شیر خواب میبینه، همینطور ماشاءالله صفات خود درون انسان، مثلا سگ و گرگ او رو دنبالش کردن، پیش معبر ببره مثلا میگه آس دیگه صفت سبوعیت شما اینطوری برای شما تجلی کرد، اینطور و هاکذا. مناسبت چیه مثلا؟ یا در روایت شریف از حضرت امام صادق سلام الله علیه آمده که تمام حیوانات بله صور ملکات شما هستند. ملکه سبوعیت انسان شده اون گرگ درنده بله بیرون تو جنگل. چه تناسبیه، چه مناسبتیه. و صفت ملکه شیطنت انسان شده روباه در خارج. چه تناسلیه؟ مناسبت چیه مثلا؟ صفت ملکیت انسان در انسان شده فرشته های عالم مجرد. این چیه؟ همینطور که دیگه در بحث مناسبات خیلی سخت و سنگین. و تمام حالا آب چرا مثلا مناسبت آب اینه که آدم سیراب بکنه؟ چه تناسب؟ مناسبت آتش این است که مناسبت داره با سوزندن. این چیه؟ چه تناسبیه مثلا؟ چه تناسب است بین این هسته خرما و درخت خرما؟ تناسبشون چیه؟ نسبتشون چیه؟ مناسبتشون چیه؟ همینطور بحث مناسبت را هیچ عالمی نمیتونه حل بکنه اونطوری که بله که هست. میشه گفت آقا این صورت مناسبت دارد با فلون چیز، اما چرا مناسبت دارد هیچ که حل بکنه خیلی کاره. و یه وقتی چندین بار ذهنم هست که از آقا تو درس اسفار و بعد جای دیگر همینجور بای دوستان بلن سوال می شد، این ها می فرمودن که بحث مناسبت را حتی انبیا هم در حل آن مشکل دارد. برای که مناسبت چیه حتی انبیا هم در حلش بعد دیگه این یکی را حقیقت لایتناهی عالم بفرمایید که جزء اسماء مستأثر خودش قرار. بله که دیگه هیچ که از این یکی سر در نمیاره. میدونن مناسبت بین مثلا این صورتی رو که الان خواب دیده با اون واقع چیه؟ میگن مناسب هست با اون، اما چرا این مناسبت با اون داره؟ این چرا رو کسی حل بکنه؟ این چجور میشه؟ و گاهی خدای تبارک و تعالی اون حقیقت عالم، حق عالم، متن واقع عالم، وحدت حق حقیقی لایتناهی حق چگونه آمده، این همه علوم معارف، این همه حقایق آمده، اما وقتی میان در تمام علوم معارف که مناسبت مطرحه، تو این مناسبت باز همه رو گیر انداخته، اولین و آخرین رو به عجز داره که هیچ کسی این رو حل نمیتونه. و بحث مناسبات دیگه تقریبا حرفایی قبلا باز تا حدودی زده. این بله، حالا دیگه همین اندازه در صفحه 184 هم دیگه حرف و پیش آوردن باز به دنبال همون بحث قبل که قوه خیال بله گاهی در خواب، گاهی در بله غیر حالت این بیداری ظاهری نشأه طبیعت بله کارهایی میکنه ماشاءالله. دیگه یک شب ره سالها رو میرود بهش میدهن بله نصف شب، شبها با یک جرقه، با یک تمثل رفته. بله دیشب عرض کردیم برای یکی از آقایان خیلی صحنه خوشمون اومده. بله که فرمود به این که شما گدای صمد باشید برای اینکه از اونور الله صمد دارید. خوب دیگه گدای پر باشید، در گدایی پر باشید، هیچ جای گدایی رو خالی نکنید. که دیگه با دنبال کردین حرفا رو. حالا اگر گدای سمج باشه، گدای صمدی باشه، یه وقتی میبینید که قوه خیال او ماشاءالله بله حل کرده خیلی از معارف را، خیلی از علوم را، خیلی از حقایق را، چیزهایی رو که دیگران با سالها بتازن، سالها بیچاره راه برون، بنویسن، بخوانن، زانو بزنن، بله زحمت بکشن، وقت بگذارن، چه بله این آقا بله رفته
همه رو یافته، همه رو گرفته، همه رو در هم پیچیده، زمان رو در هم پیچیده. قوه خیال است دیگه، ماشاءالله تنقیح میشه، تنزیح میشه. منتها باید قوه خیال رو پاک کرد که خوب تمثل بده. هرچه پاکتر بشه انشاءالله وارداتش قویتر، وارداتش صافتر میشه. و این بیان شریف رو حضرتشون دائما از جناب مرحوم علامه طباطبایی علیه الرحمه نقل می‌فرمودن که مرحوم علامه می‌فرمود که هرچه روز من افکارم صافتر، بله اینطور، و شب تمثلات من زلالتر میشه. هرچه آدم تشتت، پراکندگی ذهن، بله به این طرف اون طرف افکار، قوه خیال بگرده، بله صورتگری کنه چه فلان، شب گرفتاری خواب بیشتره. لذا در دستور العمل های روایی ما، در روایات ما، برای اینکه نفس ناطقه به واسطه قوه خیال دم بدم در حال تمثل اشکال، دم بدم در حال تصویر و صورت دهی اشکال، برای اینکه قوه شریف خیال مظهر اسم شریف المصور حقه، بله دم بدم در حال صورتگری است، برای اینکه این قوه وقت بیشتر پیدا بکنه، کمتر خودش رو با بیرون مشغول بکنه، بله فرمودم کم ببینه، کم بشنوه، کم بخوره، کم حرف بزنه، بله کم مراوده داشته باشه. اینها البته برای کسانی است که در ابتدای کارن و توان رو ندارن که این قوه خیال رو، بله در این حالی که در اینجا هم هست، بله حفظش بکنن در اونجا. البته مثل ائمه معصومین، اونهایی که در رده اون بزرگواران هستن، اونها البته مراوده عمومی دارن، حرفم شاید دائما حرف بزنن، همه جا رو ببینن چه، اما هیچ بله قوه خیال اینها به اینها مشغول نشه. اونها به مقام شامخ توجه میرسن، به مقام شامخ همت میرسن، از اینجا به مقام شامخ کن میرسن، که دیگه بله قوه خیال اینها میشود مظهر یا من لا یشغله شأن عن شأنه، که هیچ شأن اینها را از شأن دیگر مشغول نمی کنه. اینها را بله به اندازه‌ای که معطل یک بخش بشن از بخش دیگر بیفتن نخیر. اون دیگه میشه اون حرف شریف حضرت امام صادق که ما شبهای جمعه 16,000 عالم طی میکنیم، و همچنین دیگه دال بر کثرت مطلبه که اینطور. به هر حال برای ما ها که گرفتاری داریم، به هر حال اینطوری هستیم دیگه. حالا یه مقداری آدم مثلا میخواد به حرفای متعارف دنیا و به این ور اون ور بپردازه، میبینه که از خیلی جاها غافل شده. برای ماها راهی نیست عزیز من جز این که کنترل بشیم، حتما باید کنترل بشیم، و این راه اصلی باید کنترل بشیم، باید خودمون کنترل کنیم، حشو زوائد بشه، چیزایی رو که خیلی نیاز نیست آدم بی خود حرفشو بزنه حرفشو نزنه، و خیلی نیاز نیست خودشو درگیر با خیلی از مسائل و مطالب و گفته ها و شنیده ها و کرده ها و گفته ها دیگه هست دیگه، خیلی اینها حشو بشه، اینها بریده بشه، قیچی بشه، تا قوه خیال یه مقداری آرام بگیره. و قوه خیال هم چون هیچ موقع بله بدون کار نمیشه، به محض این که بله از یک سری ابعاد دستش کوتاه بشه، در بخشای دیگر قوی میشه. الان میبینید شد یه آقایی نابینا باشه اما هوشش بالاست. بله به محض این که نفس در یک بخش قطع علاقه کرده، در بخشای دیگر خودشو تقویت میکنه. اینها همه دستورالعمل انسان دیگه، انسان در مقام ساختن نفس ناطقه خودش، و خصوصا بارها شد به عرض رسنده باشیم دیگه تکرار حرف میشه، بله آدم قوه خیال رو در تحت تصرفش بگیرم، خیلی گرفتاری، خیلی گرفتاری. و یه وقتی هست آقا میفرمودن که اگر کسی بتونه بعد از 20 سال ریاضت کشیدن ها این قوه خیال رو دیگه در تحت کنترل بگیره که مطابق خواست نفس ناطقه صورتگری بکنه، بازم خیلی هنر کرد، یعنی خیلی هنر شده بود. بله بعد از 20 سال و این تو، البته نمیگیم که همه این طورن، شاید یکی زودتر، شاید یکی دیرتر، بله شاید به یکی با یک شب، شاید یکی با 30 هزار، بله 30 سال، بسته به استعداد افراده، بسته به حالات افراده، بسته به نفوس متفرقه است. هرچه نفس، هرچه قوه خیال، هرچه قوه بله تخیل از کثرت در بیاد، از استراب بیرون بیاد، بله دیگه انشالله وارداتتون قوی تر میشه به لطف خدا. یواش یواش به راه میفتیم، کم کم به لطف الهی انشاءالله تجلیات الهی بر همه ماها وارد میشه، چرا نشه؟ بله امیدش که داریم آقا جان، چرا نداشته باشیم؟ برای جوان هم که امید و آرزو که عیب و نن نیست، بله چرا عیب باشه؟ بله پریشب هم عرض کردیم آقا یک تلفن اختراع شد، الان یه تلفن یه چیزی دستگاه ظاهری در منزل شما، یه چند تا سیم و یه چند تا بله چه و چه و اینها و بله از 1 تا 10، بله اونجا 1 تا 9 و 1-0 اینوری، بله حالا ماشاءالله کد گرفته، تمام جهان در خدمت بود. قوه خیال اگر پاک بشه ماشاءالله کدها میان، رمزها میان و با هر رمزی انشاءالله کلیدی به دست میگیره و اینها کلیدها میشوند مفاتیح غیب او، که با هر یکی از این مفتاح‌ها و کلیدها درها میگشاید، خزانه‌ها باز میشود، عوالم به روی او باز میشود. یواش یواش میبینید که دهنش قوی شده، حرفش قوی شده، بله میبینید که نخیر دیگه اونطوری نیست، همینجوری نیست و هاکزا. اینها همه زیر سر قوه خیال در ابتدای راهه. البته حالا قوه خیال که قوی تر شده دیگه قوه عقل معرکه، بله میاد تو میدان معرکه، اون اگر بیاد دیگه ماشاءالله، بله یک حرف میگه و این یک کلمهش حقایق لایتنایی رو در خودش میگنجونه، هرچه قوی تر بهتر. خب تا این که دیگه اجازه بفرمایید که درس 184 رو همینطور مطالعه بفرمایید، که خیلی حرف اونچنانیه بله قوی نداریم، گرچه بخوایم تک تک حرف ها رو آدم بشورونه دنبالش رو بگیره حرف هاییست میشه، اما به هر حال یه مقداری بگذاریم که درس 159 رو خیلی دیگه معطل شدیم. باشه بازم حرفاشو بعدن هم میگیم انشاءالله. تا اینکه در صفحه 185 که دیگه امروز سر این درس جمع بشه تا حدودی، بله فرمودم به این که حالا دیگه روش درسی و بحثی حضرت ایشونه. خب حالا که گفتید قوه خیال در بیداری اینقدره، در خواب اون همه حکم و معارف و حقایق رو میتواند بگیرد، حالا این حقایق رو از کجا میگیرد؟ بله اینها از کجا میاد؟ بر از بیرون، از نفسه، از درون نفسه. این مطلب رو اینات فرمایید که این همه معارف و حکم، صفحه 185، این همه معارف و حکم که در خواب و بیداری عائد انسان می شود از کجاست و در کجا نهفته است؟ بر این گنجینه ها چی ماشاءالله؟ این خزینه ها کجا هست که ماشاءالله قوه خیال بله با کلیدهایش اونها رو می گشاید، این درها رو و همینجور پشت سر هم، پشته به پشته صور و اشکال رو تجلی می دهد. خب حالا که در روز قوه خیال آمده، بله با این طرف و اون طرف این همه اشکال رو گرفته و شب تمام این اشکال رو دوباره داره میاد پس میده و فرمودید به یک معنا قوه خیال خزانه تمام صور و اشکالی است که انسان در طول عمر پیدا کرده است به این قوه خیال ماشاءالله چقدر قویه، هنوز یک مطلبی که باید برای 20 سال بعد بیاد این همین الان در خزانش صورتگریش رو کرده در خواب به شما تحویل میده، یا یک مطلبی رو 30 سال قبل 50 سال قبل میدانستید و الان فراموشتون شده، الان بعد از 50 سال امشب در خواب شما قوه خیال اون رو از مخزن در آورده صورتگریش کرده، بله بعد فردا صبح بیدار میشید میبینید که مثلا اون مطلب 50 سال قبل که اصلا به ذهنتون تا الان نبود اون رو در آورده، اینا در کجای نفسه، خزینه اینها کجاست، قوه خیال با کجا ارتباط داره، نحوه ارتباط قوه خیال با اون مخزن چگونه است، و اگر خودش خزینه است چگونه این همه حقایق را در خودش الان بله بایگانی کرده. تمام اینها از هم دیگر اشتباه نمیشن و هرگز او ضعیف هم نمیشه، روز به روز قوی تر میشه، تا این که حالا حساب بفرمایید که یک کسی که یک صحنه ای را در مرتبه بیداریش دیده و همون صحنه مرتبه بیداری را قوه خیال آمده در خوابش برای او صورتگری کرده به صورت یک مار، برای یکی دو ساعتی که در خواب است از دست این مار گرفتاره و هیچ آرامشی هم نداره. حالا اگر قوه خیال را به اون جایی برسه که اون چرا که در درون مار ساخته و عقرب ساخته و اژدها ساخته همه رو یک جا تمثل بده و بیاره به جان انسان بیاندازه، اون وقت چی میشه؟ و اون وقت حالا چی میشه؟ کدوم جهنم از این جهنم بالاتر؟ بله کدوم درکات جهنم از این درکه بالاتر؟ بیدار بشه ببینه یک پارچه مار و عقربه، اون وقت اون چی میشه؟ از اون طرف یه وقتی یه قوه خیال یک آقایی برای کسی تمثل داده، خیلی از علوم حل شده، حالا اگر همین قوه خیال اون ماشاءالله بیاد کل قرآن کریم رو برای او تمثل بدهد، اون وقت چی میشه؟
کدوم بهشت از این
بهشت بالاتر؟ اصلا کدوم به بهشت میتونه به پای این بهشت برسه؟ و هست اینا همه بله حقه و راه داره. حالا فرمودم به این که اینها از کجاست و در کجا نهفته است، خزانه اینها چیست و کجاست، گیرنده اینها که روانه و من و توست چگونه میگیرد، بله این نحوه ها چگونه الان خودتون تفسیر بفرمایید، این همه خواب میبینید چگونه اینها را این حقایق رو میگیرید پس میدهید، چطور اینا رو که خودتون میبینید، دیگری که بله حالا دیگری میبینه باید برای خودش حل کنه، اما به هر حال این همه خوابی که الان من میبینم برای خودم چگونه میگیرم اینا رو باید خودم حل کنم، اون نحوه چگونه گرفتن رو خودم مطلعم که این قوه خیال چه جوری ماشاءالله این تو از مخازن این همه حقایق رو در میارد و تمثل میده. میگه کسی که در این خواب که بالای سر ما نیست که به ما چیزی از بیرون بدهند. فرا گرفتن دانش چگونه است، مکمل نفوس کیست و نحوه تکمیل اون چیست، اینها همه ماشاءالله سوالهای پشت سر هم که میبینید که آدم در مقابل این سوالها ولی سوالها وقت میخواد که بتونه این مقداری به حقایق برسه، تا در اون آخر جمله بله این جمله را به عنوان یک اصل داشته باشید. پایان درس همین 59 هم بعد می فرماید به این که باید درس های پیش بکشیم تا باطن و سریره خود را بشورانیم،
ببینیم که چه حقیقتی داریم و معرفت به ذات خود
پیدا کنیم که کلید همه سعادات و باب همه عوالم و علوم همین معرفت نفس است. جمله خیلی سنگینه. اگر کسی میخواد معرفت نفس رو تعریف کنه که معرفت نفس چیه، شناخت نفس بله کلید همه سعادت هاست و در همه عوالمه. بله آقا جان عالم خودتی، دنبال دیگران نگردی، منتها باید یه جوری بشه که این در حقیقت خودتون رو باز بفرمایید. عوالم خودتونید، عقل خودتونید، فرشته خودتونید، جبرئیل خودتونید، عزرائیل خودتونید، میکائیل خودتونید، بله زمین و زمان خودتونید، عوالم وجودی همه خودتونید، هیچی از بیرون نیست. از بیرون برای پیغمبر یک چیزی، یک کبوتری، یک پرنده، یک مثلا بازی، یک چیزی که پرواز بکنه و کتاب بیاره و اینها نیست. جبرئیل خود حضرت است، عزرائیل خود حضرت است، میکائیل خود حضرت است، قرآن خود حضرت است. این در باز شده دیگه، در باز شده، تمام حقایق آمده، منتها حضرت این رو در قالب الفاظی که جبرئیل برای من آورده، این شأن از وجودی آمده. میکائیل چه میکنه؟ این رو بدانید که آقا یک کسی که داره جان میده، عزرائیل از آسمون بیاد و از هوا بیاد و از دریا بیاد و حمله بکنه و مثل هواپیما بمباران بکنه، این حرفا نیست عزیز من. خودش عزرائیل خودشه، خودش جبرئیل خودشه، که معرفت نفس و حقیقت جان انسان همه سعادت ها همینجاست، همه علوم همینجاست، همه عوالم ملک و ملکوت، زمین و زمان، فرشته و غیر فرشته، جبرئیل و غیر جبرئیل، عقل اول و غیر عقل اول، همه آقا خودتونی، دنبال غیر نگردید، غیری ندارید اصلا، غیر از خودتون ندارید.